اصول 3 مرداد 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون واقع میشد در علم اجمالی. ابتدا شروع بحث در علم اجمالی است. در علم اجمالی در 2 مقام باید بحث بشود. مقام اول، بحث ثبوت تکلیف و تنجز تکلیف به علم اجمالی است. آیا تکلیف ثابت می شد و تنجز پیدا می کند با علم اجمالی یا نه؟ مقام اول بحث. مقام دوم بحث، سقوط تکلیف. آیا اگر کسی امتثال اجمالی بکند، این امتثال اجمالی کافی است در سقوط تکلیف؟ بعد از فراغ از بحث این که تکلیف ثابت می شود به علم اجمالی، بحث در این می شود که آیا اگر کسی امتثال اجمالی کرد، این کفایت میکند از امتثال تفصیلی؟ مثلا 2 لباس دارد، علم اجمالی به نجاست احد هما دارد و میتواند علم تفصیلی حاصل کند. مثلا میتواند از عیالش بپرسد کدوم یکی نجس است، کدوم پاک. 2 صلات اتیان میکند در هر لباس، یعنی 2 نماز میخوند در هر یکی. این میشه امتثال اجمالی. یا مردد است، آیا تکلیف او قصر است یا تمام؟ هم قصر میخوند هم تمام، در حالی که میتواند علم تفصیلی پیدا بکند به این که تکلیفش کدوم یکی از قصر و تمام. یا قبله، میتواند علم تفصیلی به قبله پیدا بکند، لکن ظنش این است که قبله مثلا در 2 طرف است، یکی از 2 طرف را ظن دارد که قبله هست، این 2 طرف. در نتیجه 2 صلات به این 2 طرف میخوند. آیا این امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی میکند یا نه؟ این 2 مقامی است که باید درش بحث کنیم. و اما مقام اول 2 مبحث دارد. مبحث اول در واقع این است که آیا علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه تنجیز میارد؟ یعنی شما علم اجمالی اگر نسبت به مسئله ای دارید، میبایست موافقت قطعیه علم اجمالی رو بکنید. یعنی از همه اطراف در شبهه تحریمیه اجتناب کنید و در شبهه وجوبیه همه اطراف رو اتیان بش بکنید. این بفرمایید که مبحث اول، که پس آیا علم اجمالی لازم است که موافقت قطعیه بشود؟ در جو فرمودید یعنی در شبهه وجوبیه همه اطرافش باید اتیان بشه، در شبهه تحریمیه همه اطرافش باید ترک بشود و اجتناب کنیم از همه اطرافش. این میشد موافقت قطعی. مبحث دوم در تنجیز علم اجمالی است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. به معنا چی؟ به معنا این که شما مخالفت قطعیه نمیتوانید بکنید با علم اجمالی، اما مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد. بنابراین مثلا در شبهه وجوبیه می توانید برخی از افراد علم اجمالی را ترک کنید و در شبهه تحریمیه برخی از اطرافش را می توانید که اتیان کنید. یعنی علم اجمالی مخالفت قطعیه اون حرام است. توجه فرمودید؟ با علم اجمالی مخالفت قطعیه نمیشد کرد. این دو تا بحثه. پس یکی وجوب موافقت قطعیه، دوم حرمت مخالفت قطعیه هست. اینا دو تا بحث. این دو مبحث باید مورد بحث قرار بگیره. مبحث اول که عبارت باشد از وجوب موافقت قطعیه، این وجوب موافقت قطعیه بحثش مناسب است با مباحث احتیاط. چرا؟ چون بحث در این خواهد بود که آیا جایز است ترک کنیم بعض اطراف رو در شبهه وجوبیه، یا جایز است ارتکاب بعض دیگر در شبهه تحریمیه یا نه، و در این بعض نیست مگر قصه احتمال تکلیف، چنانچه در شبهه بدویم احتمال تکلیف است. بنابراین بعد از بحث براءت تو بحث احتیاط، اول بحثی که طرح می شود همین داستان این قسمته که آیا علم اجمالی موافقت قطعیه آن لازم است یا نه. پس این رو موکول میکنیم به بحث احتیاط و انشالله اونجا مورد تعرض قرار میدهیم. اما مبحث دوم که حرمت مخالفت چه باشد؟ قطعیه باشد. حرمت مخالفت قطعیه، این بحث مناسب است با مباحث کتاب قطعی که داریم الان بحثش رو میکنیم. چرا؟ به خاطر ای که بحث در حرمت مخالفت قطعیه عبارت است از این که جایز است شما ترک کنید. چرا؟ آیا جایز است ترک کنید همه ی اطراف در شبهه وجوبیه را، و آیا جایز است مرتکب بشوید همه ی اطراف در شبهه تحریمیه را یا نه، این جواز وجود ندارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین مخالفت قطعیه آیا جایز است یا جایز نیست، در حالی که تکلیف در مجموع ثابت شده، بنابراین بحث برمیگردد به حجیت قطع، به این که آیا قطع حجت است اذا کان متعلق قطع تفصیلا روشن باشد، یا قطع حجت است اذا کان متعلق قطع معلوم بالاجمال باشد. بنابراین به این بحث مناسب با مباحث قطع است سلام. که آیا حجیت قطع مختص است به جایی که متعلقش فقط شیء واحد باشد و تفصیلا معلوم باشد، یا نه اگر متعلق قطع مردد بین امرین یا امور شد تفصیلا روشن نیست اما اجمالا روشن است، بازم این قطع حجیت دارد و شما نمیتوانید که مخالفت قطعیه اون رو بکنید. بنابراین این مبحث دوم مناسب با مباحث قطع است، لذا این تکه بحث، این بحث دوم را اینجا متعرض میشیم و بحث اول که مناسب با مباحث براءت و احتیاط بود انشاءالله اول بحث احتیاط خب این دوتا بحث یعنی وجوب موافقت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه علم اجمال و حرمت مخالفت قطعیه علم اجمال، این دوتا مبحث. وجوب موافقت قطعیه گفتیم انشاءالله تو بحث احتیاط، حرمت مخالفت قطعیه رو گفتیم اینجا بحث میکنیم. خب این دوتا بحث هر کدوم مبتنیست بر یه طرف تردید تو مبحث دیگر، یعنی اگر شما قائل شدید به وجوب موافقت قطعیه، خب دیگه بحث لازم ندارد از حرمت مخالفت قطعیه، درسته؟ شما قائل شدید که موافقت قطعیه علم اجمالی لازم است، وقتی موافقت قطعیش لازم است به طریق اولا مخالفت قطعیش میشد چی؟ میشه حرام دیگه. بنابراین بحث حرمت مخالفت قطعی جایی طرح میشد که شما قائل بشوید که وجوب موافقت قطعی علم اجمالی لازم نیست. اون وقتی وجوب موافقت قطعیه لازم نباشد نوبت میرسد به این که ببینیم آیا موافقت بعض اطراف کافی است یا نه موافقت بعض اطراف هم لازم نیست. شما اصلا میتونی حرمت چی بکنی؟ و میتوانی شما مخالفت قطعیه بکنی. اون وقت اینجا بحث دوم طرح میشه که نه مخالفت قطعیه را حق نداری بکنی و مخالفت قطعیه علم اجمالی حرام است. هاکذا اگر شما قائل شدید که حرمت که مخالفت قطعیه علم اجمالی اشکالی ندارد، اگر گفتی مخالفت قطعیه اشکالی ندارد، خب به طریق اولا چی؟ وجوب موافقت قطعیه لازم نیست دیگه. وقتی قائل شدی مخالفت قطعیه بلا اشکال است، مخالفت قطعیه اشکالی نداره، خب دیگه این معلوم شد موافقت قطعیش لازم نیست. بنابراین هر کدوم از این دوتا مبحثی که به شما گفتیم مبتنیست بر یه طرف تردید در مبحث دیگر. کی نوبت میرسد به این که شما بحث کنید آیا مخالفت قطعیه علم اجمالی جایز است یا نه؟ وقتی که موافقت قطعیش لازم نباشد. حالا اگه موافقت قطعیه لازم است که دیگه جای بحث ندارد که مخالفت قطعیش قطعا حرام است، درست شد؟ اگر شما در مبحث اول قائل به جواز بشی که موافقت قطعیه علم اجمالی لازم نیست، اون وقت نوبت میرسد به این که خب حالا آیا مخالفت قطعیش میشد کرد یا نه. هاکذا اگر شما در مبحث دوم قائل شدید که مخالفت قطعیه علم اجمالی جایز است، و وقتی مخالفت قطعیش جایز است معلوم است که موافقت قطعیش لازم نیست دیگه. توجه فرمودید؟ پس این دوتا مبحث هر کدوم مبتنی است بر یکی از طرف تردید در مبحث دیگر. خب ثم ما سه جهت بحث داریم تو همین مبحث دوم که مناسب مباحث قطع است، که حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی باشه، که علم اجمالی رو مخالفت قطعیه نمی شود کرد. تو این بحث سه جهت باید مورد بحث قرار بگیرد. فعلا جهت اولا، جهت اولا این است که عقل که حاکم بالاستقلال است در باب اطاعت و عصیان، آیا عقلی که حاکم بالاستقلال است در باب اطاعت و عصیان فرق میگذارد بین علم تفصیلی و علم اجمالی در تنجز تکلیف یا نه؟ به دیگر سخن، آیا اونچه که اخذ شده است در موضوع حکم عقل به این که مخالفت مولا قبیح است، آیا اون فقط مخالفت مولا است که واصل شده باشد به علم تفصیلی یا اعم از علم تفصیلی و اجمالی است؟ باز به عبارت سوم، آیا عقلی که حاکم است در باب طاعت و عصیان علم اجمالی را بیان حساب میکند مثل علم تفصیلی؟ اگر بیان حساب کرد وقت دیگه قاعده قبح اقامه بلا بیان جاری نمیشد، اما اگر بیانش حساب نکرد خب قاعده قبح قابل بلا بیان جاری میشه. بنابراین آیا علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی بیان حساب میشود نسبت به تکلیف مولا یا بیان حساب نمیشه؟ این جهت اولای بحث. دو جهت دیگر دارد انشاءالله بعد. حالا جهت اولا رو بحث کنیم. پس جهت اولا این است که آیا عقل فرقی می‌بیند بین تکلیفی که به ما واصل شده بین علم تفصیلی و اجمالی نسبت به تنجیز تکلیف؟ چون تکلیفی که واصل بشود شما حق مخالفتش را ندارید. خب آیا این تکلیف واصل فرق میکند به علم تفصیلی واصل باشد یا به علم اجمالی واصل باشد؟ یعنی فرق وجود دارد بین این که من تفصیلا بدونم آقای مدنی را باید چه کنم؟ اکرام کنم، یا این که نه تفصیلا نمیدونم اما میدانم که یکی از دو بزرگوار را باید اکرام کنم؟ آیا اینم چه؟ اینم تکلیف واصل هست یا نه؟ بحث اینه. ربما گفته شده است. اونی که موضوع حکم عقل است در باب اطاعت و عصیان، این است که عقل وقتی حکم میکند به عصیان و به قبحش، عقل وقتی حکم میکند به قبح مخالفت مولا، که موضوع حکم عقل چیست؟ این است که سلام مکلف عالم باشد به مخالفت حین العمل، یعنی او وقتی که دارد عمل میکنه عالم به مخالفت باشه، عالم به مخالفت مولای خودش باشه. اگر عالم به مخالفت است، عقل او رو تقبیح میکند و عقل او رو عاصی میداند. چرا؟ به خاطری که اونی که قبیح است عصیان مولاست و عصیان تحقق ندارد مگر با علم به مخالفت حین العمل. اون موقعی که میدوند دارد حین عملش علم به مخالفت دارد، این صدق عصیان میکند، عصیان بر مولا، و عصیان بر مولا قبیح است. و در جایی که داستان به علم تفصیلی روشن نباشد، تکلیف به علم تفصیلی روشن نباشد و به علم اجمالی روشن باشد، هر کدوم از اطراف رو که دارد انجام میداد مکلف، علم به مخالفت مولا ندارد. چرا؟ چون دارد شرب میکند این انا را، شک دارد آیا این انا نجس است که دارد شرب میکند یا نه. پس حین العمل علم به مخالفت ندارد. اون یه انا را هم که شرب میکند، الکلام حین الاتیان به اون انا، باز علم به شرب نجس ندارد. بنابراین موقعی که دارد اطراف علم اجمالی را مرتکب میشد تک تک، حین العمل علم به مخالفت برای او حاصل نمیشد. وقتی علم به مخالفت نداشته باشد، بنابراین صدق عصیان نمیکند. وقتی صدق عصیان نکرد، عقل حکم به قبحش نمیکند. بله، در پایان که همه اطراف رو مرتکب شد، علم به مخالفت برش حاصل میشه. اما این تحصیل علم به مخالفت، این حرام نیست. علم به مخالفت حاصل شده است، بله. در پایان میدوند یکی از این ظرف ها رو که شرب کرده است درش نجس بوده است، اما تحصیل علم به مخالفت حرام نیست. ولذا اگر مکلفی هم نسبت به چیزی که مشکوک الحرمه باشد به شک بدوی بیاد اصل براءت جاری کنه، و بعد از جریان اصل براءت چیکار کند؟ اتیان بش کند. بعدها بفهمد که نه اشتباه کرده و مثلا جای جریان اصل براءت نبوده است و مثلا اون شی حرام بوده، به هر بفرمایید کیفیت برش علم به حرمت حاصل بشود. خب اینم شما ملاحظه میفرمایید، کسی از آقایون نمیگد که این مرتکب عصیان شده است. میگن نمیدانست، وقتی نمیدانست تکلیف به او نرسیده بود، مشکوک بود، حرمت به شک بدوی، براءت جاری کرد، براءت جاری کرد، مرتکب شد، ثم تبین که بفرمایید فعل حرام بوده است. این را علم حاصل شده به حرمت، اما فعل گذشته او محکوم به حرمت نمیشد و چه بفرمایید؟ از این به بعد اگر مرتکب شد حرام است، اما فعل گذشته مرتکب به حرمت نشده است و عقل حکم به قبحش نمی کند. این اون چیزیست که گفتم. آیا این بیان صحیحه؟ یعنی شما عقل جایی حکم به حرمت می کند که تکلیف تفصیلا واصل باشد، به حیث که مکلف هینر ارتکاب علم به مخالفت داشته باشد و حتی اگر علم به مخالفت آخر کار هم حاصل بشود بفرمایید اشکالی نداشته باشد. آیا این بیان صحیحه یا صحیح نیست؟ ظاهراً این بیان صحیح نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه عقل فرقی نمی‌بیند در حکم به حرمت مخالفت تکلیف، که شما حق نداری تکلیف رو مخالفت کنی و حق نداری که عصیان مولا رو بکنی. عقل لا یرا فرقا بین اینکه تکلیف واصل شده باشد تفصیلا یا تکلیف واصل شده باشد چی؟ الا نحوه اجماع. هر دو رو عقل میگد شما میبایست اطاعت کن. چرا؟ به خاطری که وصول تکلیف میبایست هم کبرویین بشود و هم چی؟ سقرویین. یعنی چی؟ یعنی شما بدونی شارع گفته است انما الخمر والمیسر والانصاب چی؟ والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنب. شما کبرا رو بدونی حرمت شرب خمر، این کبرا. سقرا رو بدونی، سقرا چیه؟ هازا خمرون، اینم سقرا. حالا که کبرا رو دانستی حرمت شرب خمر، سقرا رو هم دانستی هازا خمرون، نتیجه میشد چی؟ شرب این خمر بر شما چیه؟ حرام است. دیگه این مایه رو حق نداری بخوری. اگر خوردی شما مرتکب فعل حرام شدی. عقل حکم میکند به چی؟ به استحقاق عقوبت. عقل تقبیح میکند شما. درست شد؟ خب پس بنابراین شما در باب اینکه عقل حکم به قبح بکند باید تکلیف واصل شده باشد، کبرویین و سقرویین، تکلیف باید واصل شده باشه. خیلی خوب، حالا که تکلیف سقرویین و کبرویین واصل شد، آیا لازم است تکلیفی که واصل شده است به علم چه باشد؟ تفصیلی باشد؟ یعنی لازم است شما سقرا رو هم تفصیلا بدانید؟ یا الان دو تا ظرف است، علم اجمالی دارید، یکی خمر است یکی خل است، مردد شده است خمر و خل به هم دیگه، شما نمیدونید کدوم خمر است و کدوم چی؟ خل است. درسته؟ خب تو این فرض که نمیدونید کدوم خمر است کدوم خل است، اگر بیان یکی اطراف رو مرتکب بشی یا هر دو رو مرتکب بشی، توجه میکنید؟ آیا این مخالفت تکلیف واصل هست یا نیست؟ میگم هست دیگه، فرقی نداره. چه شما تفصیلا بدونید هازا خمرون، چه اجمالا بگون هازا او هازا خمرون، بازم از هر دو باید اجتناب کنید. بازم تکلیف واصل است چی؟ سقرویان تکلیف به شما واصل شده، حرمت شما رو خبرم که کبرویان میدونید، بنابراین حق مخالفتش را ندارید. یه مثال دیگه که دیگه جای شکی برای شما نمونه، با این مثال دوم دیگه شما تردیدی نمی کنید. عبد میداند که مولای او نسبت به جان فرزندش چیه؟ حساس. بنابراین جایز نیست که عبد ابن مولای خودش رو چکار کنه؟ به قتل برساند. درسته یا نه؟ آیا این حرمت قتل ابن مولا فقط مال اون جاییست که علم تفصیلی دارد هازا ابن مولا، یا اون جایی که 5 نفرن؟ تو این 5 نفر میداند یکی از این 5 تا چیه؟ ابن مولاست. آیا میتوند با یه بمب این 5 نفر رو منفجر بکنه؟ در حالی که میداند یکی از اینا چیه؟ ابن مولاست. اما کدومشونه نمیدونه. اولیست، دومی، سومی، چه؟ اما میداند یکی ابن مولاست. اگر این 5 نفر رو کشت، چه دفعتن واحده، چه علت تدریج. اگر این 5 نفر رو کشت در حالی که میداند یکی ابن مولاست، معاقب مولای خودش قرار میگیرد یا نه؟ قطعا قرار. بنابراین با این مثال دیگه شبهه‌ای برای شما نمیمونه که شما در باب تکلیف واصل ضرورتی ندارد که تکلیف واصل علا نحو چه واصل بشود؟ علا نحو علم تفصیل. تکلیف واصل اگر علا نحو علم چه باشد، اجمالی هم باشه، کفایت است. دو تا زنن مرددن، شما نمیدونید آیا این دو تا زن کدوم یکی از این دو تا نگاه کردن شما به او حرام است. توجه میکنید؟ خب باید چیکار کنید؟ باید از هر نگاه به هر دو اجتناب کنید. فرض بفرمایید باقی است، استخری است، عیال شما داخل استخر است، اما دو تا زن دیگه هم باشن، نگاه کنید به عیال خودتون اشکالی نداره، اما کنارش دو تا دیگه هم هستن. الان این زنی که داری نگاه میکنی آیا عیال خودت است؟ اشکالی نداره. اگر اون دو تا باشن نگاه کردن بهشون حرام است. درسته؟ اونا اجنبیه هستن برای شما. خیلی خوب، هل یجوز این که شما نگاه بکنی؟ چرا؟ چون علم داری، دو تا دیگه هم هستن و علم داری، نظر کردن به اون دو تا بر شما چیه؟ حرام است. بنابراین شما حق نظر نداری. توجه کردی؟ پس عقل حاکم است. پس ببینید این بحث اول، عقل میگه لازم نیست در وصول تکلیف این که شما تفصیلا تکلیف رو بدانید. اگر اجمالا هم تکلیف رو دانستید، شما حق مخالفت با این تکلیف را ندارید. بنابراین مخالفت قطعیه تکلیف را نمیتونید بکنید. تا اینجا حکم عقل. تا جهت ثانیه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.